أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهتعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير. سوره بارکه قمر که در مکه نازل شد با جریان شق القمر شروع شد. جریان شق القمر هم واقع شد و هم فعل به صورت فعل ماضی ذکر شد. اینطور نیست که از سنخ مستقبل محقق الوقوع در حکم ماضی باشد، ماضی یاد شده است که مثلا قمر در قیامت منشق می شود و جمع شمس و القمر می شود، چون در آینده که محققا قمر منخسف می شود یا بساطش جمع می شود، از مستقبل محقق الوقوع به ماضی یاد کرده باشند. اینطور نیست. طبق روایات و اخبار متعدد قمر منشق شد به این فعل ماضی در معنای خودشه و سیاق هم همین را تأیید میکنه. سیاق از اقتراب خبر داد. این اقتراب فعل ماضی است. قیامت آینده است نه اقتراب. اقترب فعل ماضی است و در معنای خودش به کار رفت، لذا انشقم فعل ماضیست در معنای خودش به کار می رود. نه اینه که ساعت امر آینده است پس انشقاقم امر آینده باشد. دو تا فعل ماضی هن، هر دو هم مربوط به گذشتن. و اما در جریان اذا وقعت الواقعه اونجاست که این حرف گفته شد، از مستقبل محقق الوقوع به ماضی یاد شده است چون در حکم وقوعه، وگرنه اینجا یه ماضی محقق الوقوع است، به ماضی هم یاد شد. سخن از اقتراب است نه وقوع. اقتراب امر ماضی است دیگر. مطلب دیگر در جریان شق القمر به صورت روایت متواتر باشد یا مستفیض، بین اهل سنت یه مقدار اختلاف هست. وقتی در شرح مواقف از جریان شق القمر به تواتر یاد شد که این خبر متواتر است، بعضی از مفسران اهل سنت نقد کردن، گفتن این مستفیض است نه متواتر، شرط تواتر رو نداره. ولی به نظر ما از مجموع اون چه که از شیعه و سنی دست می آید متواتر است نه مستفیض. حالا یا تواترش تفصیلی است یا اجمالی، چون بعضی ها نقل کردن این قصه در منا واقع شده است در شب چهاردهم، چون تا روز سیزدهم هستن ادهی، بعد شب چهاردهم که بودن این اتفاق افتاد. برخی ها گفتن تو خود مکه بود نه در منا، و برخی ها گفتن پیشنهاد مردم خود مکه بود که شما این کار رو بکنید. برخی ها گفتن مسبوقه پیشنهاد نبود، طرحی در کار نبود، خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم مستقیما این کار رو انجام داد. اینا باعث میشه که بگن تواتر اجمالی است، یعنی تمام جزئیاتش متواتر نیست، اصل وقوعش بله متواتر است، اما حالا در مدا بود، در مکه بود که خب اینا فاصلش هم کمه، پیشنهاد مردم بود یا طرح خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود، اینا ممکن است که این جزئیاتش متواتر نباشد، ولی اصل وقوعش متواتر است. بل این دهری که اونا میپسندن همینطور بود، همون روزی که برای اونا نحس است، فرمود که یوم نحس مستمر برای پیغمبر اون عصر و برای مؤمنین روز فرح و نشاط بود. همین مرحوم صاحب احوال العقول این رو در بخش روایات مربوط به امام هادی سلام الله علیه نقل بکند که یک کسی در یک روزی خدمت حضرت مشرف شد، گفت یه روز نحسی بود برای اینکه برخورد کردم، لباسم پاره شد، دستم آسیب دید. حضرت فرمود تو که اینجا رفت آمد میکنی چرا این حرف میزنی؟ روز که نحس نیست، روز ظرف حادثه است. روز تقصیر ندارد، مکان تقصیر ندارد، و گناهان خودت را به حساب ایام نیار. غرض اینه که تو روایت نهج البلاغه هست که حضرت به اون منجم که گفته بود امروز اگر بری شکست میخوری، حضرت همون خب این قضا و قدر و این جریان شمس و قمر، اگر هر کی امروز جنگ بره شکست میخوره، دشمن ما هم رقیب ما هم امروز وارد میشه دیگه، چطور او شکست نمیخوره ما شکست میخوریم؟ این فی یوم نحس مستمر که در قرآن کریم است، یوم نشاط و سرور پیغمبر اون عصر مؤمنین بود، برای اینکه این نحس برای کفار نحس بود. عرض این است که زمان از اون جهت که زمان هست ذاتاً اثری ندارد. حالا یه وقت است که نزول قرآن کریم یه لیله قدر را پر برکت می کند، یا اثری از آثار اهل بیت علیهم السلام در یه زمانی واقع می شود، در یه مکانی واقع می شود که اون را پر برکت می کند، اونم امر خارجی است. وگرنه خود زمان ذاتن، مکان ذاتن، یکی خوب باشه یکی بد، این چنین نیست. وقوع اون بیت شریف به نام کعبه در اون سرزمین، این سرزمین را متبرک کرده است. دفن شهدا در یه سرزمین، اون سرزمین را متبرک میکنند، و وسیله متمکن یا به وسیله متضمن اون زمان یا اون مکان خصوصیت پیدا میکنه. اما در جریان شق و غم یه حادثه ای در زمان خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم اتفاق افتاد. روز مثلا شمس منکسف شد، همون روز هم پسرش ابراهیم رحلت کرده بود، گفتن مرگ پسر پیغمبر در این آفتاب اثر گذاشت، آفتاب منکسف شد. حضرت بعد از حمد و ثنا فرمود ان الشمس و القمر آیتان من آیات الله لا تنکسفان لموت احد. فرمود پسرم در اثر بیماری یا قضا و قدر الهی یا هرچه بود این مرد. شمس و قمر هم رو نجوم طبیعی و ریاضی خودشون گاهی منخسف میشن گاهی منکسف میشن. به وسیله مرگ پسرم آفتاب منکسف نشد. ان الشمس و القمر آیتان من آیات الله لا تنکسفان لموت احد. خب این مردم را به اندیشه وادار کردن، به فکر وادار کردن، پرهیز از خرافات، پرهیز از ساختگی ها دعوت کرد. یه وقت است یه امامی است معجزه انجام میدهد، مرده را زنده میکند، دعای او کار مسیح میکند، او ثبت فی محله. اما یه وقتی انسان با یه خوابی، با یه خیالی، یه کرامتی درست بکند، این فرمود درست نیست. اگر یه وقتی خود پیغمبر، خود امام معجزه‌ای داشتن، دعایی کردن و خسفی شد، طلوع شد، غروبی شد و امثال ذلک، خب اونها با برهان ثابت شده است. فرمود وگرنه این حالا تنکسفان لموت احد. مطلب دیگر این است که این گزارش که امر قطعی بود، حالا یا خود اونها پیشنهاد دادن و واقع شد، یا خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم اقتراحا این کار را کرد، دیگه گفتن نمیخواد که همشون دیدن، لکن یه اثر کلامی دارد که میشه محقق کلامی پژوهش بکنه، این رو به عنوان معجزه بررسی کنه، و یه اثر موعظه‌ای و اخلاقی و تربیتی دارد. لذا با اینکه همشون دیدن آیه ناظر شد که انشق القمر، یعنی حواستون جمع باشد. یه روزی هم بساطش جمع می شود، یوم نفت سما که تیست جلی رو کتو اذا شمس کوبرت می شود، جمع شمس و القمر می شود. با اینکه خودشون دیدن معذالک آیه ناظر شد که انشق القمر، این برای اخبار که نیست، برای اینکه خودشون دیدن. گاهی لازم خبر مطلوب است نه خود اخبار. الان نمیخواد خبر بده، البته نسبت به آینده ها خبر هست، اما نسبت به کسانی که خودشون دیدن این انشق القمر گفتن گزارش دادن چه فایده دارد؟ یعنی خودشون دیدن دیگر. این برای لازم خبر است، یعنی این واقع شده و کار به دست دیگری، یه روزی هم واقع میشه و بساطتون جمع میشه، پس لازم خبر مورد قبول هست. اقتربت ساعت و انشق القمر. بعد هم فرمود این آیه و این معجزه هم شبیه معجزات دیگر مورد بیمهری ادیس، بی‌اعتنایی ادیس، همونطوری که از معجزات دیگر رو برگردان بودن، از این معجزه هم بهره ای نبردن. اینا این چنین نیست که از این معجزه استفاده، نسبت به گذشته میگفتن سحر است، اینا میگن سحر است. اما در مسئله اندیشه که روشن شد، فرمود اینا با برهان حرکت نمی کنن، با گمان حرکت می کنن. مسئله زن را مفرد آورد، نفرمود این یتبعون الا الظنون، با اینکه فعل فعل جمع است، هر کدام یه زن خاص دارن، اما زن را به صورت جمع ذکر نکرد، نفرمود این یتبعون الا الظنون، چون گمان گمان دیگه فرق نمی کنن. اما هوس و هوا چون پراکنده است، هر کسی یه خواهشی داره، یه رویکردی داره، یه میل و هوسی داره، یا هوا را جمع ذکر میکنن یا هوا را به جمع اضافه میکنن. در سوره نجم فرمود این یتبعون الا الظن و ما تحول انفسو، این معلوم شد اهوا متعدد است، خود هوا را جمع نیاورد، اما به نفوس که استناد داده بشه لکل نفسن هوا. در آیه سوره قمر خود هوا را جمع بست، فرمود به این که اینها و تبع و اهوا اهم، نه و تبع الهوا، چون هوای هر کسی روی کرده کسی میل هر کسی فرق میکند، یک کسی به این سمت گرایش دارد، یک کسی به اون سمت گرایش دارد. احوا متعدد است، لذا اینجا به صورت جمع ذکر کرده. اما زن فرقی نمی کند، گمان حالا از هر راهی پیدا شده باشه. اینکه در سوره نجم و قمر یا به صراحه یا به التزام هوا را با کثرت ذکر کرد رو همین نکته است، یا اونجا فرمود به ما تحول انفسو، اینجا همون و تبع و احوا اهم کثیر. اما این به کل امر مستقر، یعنی هیچ چیز هدر نیست، هر چیز جایگاه خودش دارد. اما کل امر مستقر نه معنیش این کل امر ابدیون، یعنی هر چیزی بالاخره اثر خاص خودش دارد، یه عمر مخصوصی داره، یه اثر مخصوصی داره، هدر نیست، هیچ چیزی هدر بره نیست، هر چیز جایگاه خاص خودش داره. خب اگر این است، پس اگر گفته شد توبه سیئات را از بین میبرد، یعنی کل ذنب مستقر، کل توبه مستقرتون و کذا و کذا، زن هست 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 تا ماهی سیئات بیاید، توبه هست 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 تا اینکه در بخش دیگری که توبه اثر ندارد این پایگاه خودش از دست بدهد. پس اگر گفته شد هر چیزی سر جا خودش هست، معناش این نیست که هر چیز ابدی است. بیماری امر مستقر است، یعنی تا دارو نیاید این کار خودش میکنه دیگه، اما اگه دارو آمد رفت، پس کل دائن مستقر رو یک، کل دوائن مستقر رو دو، استقرار یعنی ابدیت نیست، استقرار یعنی هدر نیست، هر چیزی نزد خاص خودش داره. پس بنابراین اگر سیئات به وسیله حسنات، از این در حسنات جزء ابن سیئات شد، کل حسنت مستقره، کل سیئت مستقره، هر کدوم اثر خاص خود دارن، مثل کل داء مستقر، کل دواء مستقر، توبه حکم خودش دارد. اون استقرار معنای ابدیت همان است که تو سوره مبارکه القیامه آمده است که الی ربک یومئذ المستقر، قرارگاه نهایی اونجاست، اونجا دیگه مستقر است نه مستقر، اینجا مستقر به کسر قاف مدد یعنی قرار میگیرد، اما اونجا مستقر یعنی قرارگاه ابدی است، اونجا دارالقرار دیگه. این خزوم ممرکم لمغرکم همینه دیگه، یه قرارگاه دائمی است، اونجا مستقر به فتح قاف است، اینجا مستقر است یعنی هر چیزی جایگاه خودش قرار میگیرد. خب الی ربک یومئذ المستقر که او دارالقرار است، انسان آرام میگیرد. اما این کشتی که ایان مرساها اون روز لنگر انداخت، از اون به بعد دیگه خروجی ندارد که از یوم القیامه کسی خارج بشود یا بمیرد، مرگی در کار نیست، لا موت در بعضی از تعبیرات دارد که موت به صورت کبش عمله دور بکند، موت را اماته می کنند که لا یذوقون فیها الموت الا الموتة الاولى. پس آیه 12 سوره مبارک القیامه که دارد الی ربک یومئذ المستقر این است، اما این آیه سوره قمر دارد هر چیز جایگاه خوش داره، مطابق مضمونی است که در سوره مبارکه صاد آمده که هر چیزی، هر خبری، هر گزارشی یه اصلی دارد. ولی تعلمون نبعه بعدهین، این نبعه بعدهین، هر چیزی، هر گزارشی زمان خاص خودش دارد و در ظرف مخصوص خودش ظهور می کند. این هم در پایان سوره مبارکه صاد آمده، هم در سوره مبارکه انعام آیه 67 آمده، لکل نبع مستقر و سوف تعلمون، هر گزارشی جایگاه خاص خودش دارد دیگه، هیچ چیزی خلاصه هدر نمیره. بگیم هوا شد گفتیم و رد شد، گذشته گذشت، نه خیر، اگر کاری بدی کردیم گذشته ثابت است، باز جبران بکنیم، حق کسی رو تضییع کردیم با ترمیم بکنیم، بر گذشته ها فلان، بر گذشته ها اینجور نیست، گذشته سر جاش محفوظه، باید رو ترمیم بکنیم، حق کسی رو ضایع کردیم باید ترمیم بکنیم، حق الله رو ضایع کردیم باید ترمیم بکنیم، حالا یا به توبه است یا به استرضا است یا به حرفای دیگه است. بله دیگه، چون امر جمعش امور است نه اوامر، اون امری که جمعش اوامر است در برابر نهی است، که امر و نهی کدوم وجوب است و کدوم حرمت است تو اصول بحث میشه، اون امر در مقابل نهی است، این جمعش هم اوامره، این امر جمعش اموره. در پایان سوره مبارک صاد هم همینطور بود دیگه، در پایان سوره صاد داره تعلمون نبعه بعدهین، یعنی جریان این گزارش هایی که ما الان تشریح کردیم اون روز برای شما مشخص می شود دیگه، هیچ تردید نیست و نمی شود گفت این که این حالا از بین رفته. پس بنابراین هیچ چیزی از بین نمی رود و چقدر خدا رحیم و مهربان است. این رو مرحوم مجلسی رضوان الله تو بهارش نقل کرده که گاهی انسان در این جای نشسته، حالا مجلس وعظی هست یا مجلس بحثی هست یا مجلس تذکری دیگه است، این دفعتا یادش می آید که 20 سال قبل یا 30 سال قبل نسبت به فلان شخص بد کرده یا غیبت کرده یا یک گناه عبادی کرده نه گناه خلقی، این ذات اقدس اله کاری که 20 سال قبل 30 سال قبل این شخص کرده به یادش می اندازد تا همونجا بکنه استغفر الله و اسأله التوبه. این خداست. همون اگر یه وقتی در این جای نشسته خلاف و گناه 20 سال قبل 30 سال قبل به یادش آمده، خدا را شکر بکند، این تذکره است، یعنی بگو استغفر الله، بلکه بازه که در استغفار که بازه لازم نیست به کسی بگی که توبه کردن، نه رو به قبله لازمه، نه وضو لازمه، نه غسل لازمه، همونجا بگو خدا یا بد کردم، اشتباه کردم، ببخش. این خداست. از این مهربان‌تر دیگه فرض ندارد. این روایتی است که بر روی مجلسی نقل کرده، فرمود اگر یه وقتی گناهی انسان 20 سال قبل 30 سال قبل کرده در یه مجلسی نشسته یادش آمده، باید خدا را شکر بکند که ما یه همچه کاری کردی، بگو از تغفر الله. او که قریب الاجابه است، او سریع الاجابه است، او سریع الرضاست. الان هم او قیاد انداخته که بگی یا الله، حال لازم نیست بگی، همون اراده قلبی هم داشته باشی و قبول میکنه. خب البته گناه آثار خاص خودش دارد، ولی اگر توبه توبه نصوح باشد میپذیرند. شما میبینید برخی از مشرکین بودند دیگه، اینا توبه کردن موفق نشدن به اعمال عبادات، طوری نکشید همون روز مردن. با یه لا اله الا الله از جهنم بهشت آمد. این خداست. الان هم همینطور دیگه، الان اگر یک ملحدی واقعا توبه بکند بگه لا اله الا الله، بعد هم هنوز موقع ظهر نشده تا نماز ظهر رو بخونه مرد، این با همین کلمه از جهنم بهشت آمده دیگه. دقیقا اینطور زنده شد دیگه. این رحمت واسعه است. این الاسلام و یجب و ما قبله، یعنی اون لغزش های قبلی که نمازهای قبلی روزهای قبلی که نگرفته که قضا ندارد، بعدی هم که هنوز ظهر نشده تا نماز بخونه با یه لا اله الا الله. این شد در صدر اسلام که این طور بود دیگه، الان هم همین طوره دیگه. غرض اینه که این روایت از اون روایت های نورانی اهل بیته. فرمود به این که اگر یک کسی اینجا نشسته دفعتاً به یادش آمد 20 سال قبل یا 30 سال قبل فلان کار کرده، این رو باید بدونه که ذات اقدس اله به یادش انداخته تا او بگوید خدا توبه کردم، تا خدا هم بپذیرد. این در رو باز کرده. بنابراین این ول تعلمون نبأ و بعدهین با اون چه که در سوره مبارکه انعام آمده مطابق با بحثی است که در سوره قمر هست. اما الی ربک یوم اذ المستقر اون مطلب دیگر است. به معنای کل امر مستقر این نیست که هر چیزی ابدی است، هر چیز جایگاه خاص دارد، اما هیچ چیزی نمی گذرد. فرمود و فرشته ها ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، یکتبون، اینا می نویسند. یکتبونی یعنی ثابت نگه می دارد، نه اینکه علاوه خودکاری دستشونه بنویسند که در درون جان ما ثبت می کنند. اون روز هم که نام عمل رو بیرون می آرد و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا اقرأ کتابا که کفا به نفسه کرد یوم علیک حسیب. خب پس هیچ چیزی از بین نمی رود، هر چیزی زمان خاص خودشو دارد، مثل که هیچ بیماری از بین نمی رود، هیچ دارو از بین نمی رود. انا کل شیئن خلقناه بقدر، برای هر چیزی اندازه هست، یه مطلب است که این حقه، اما هر چیزی ابدی است این ناحقه. تنها خدا ابدی و اسماء حسنای او. مطلب دیگر در اصل تناقض که اصل اولی است که فوق بدیهی است، مفهوم وجود برای ما خوب روشنه، مفهوم عدم خوب روشنه. ما در علوم استدلالی، علوم حصولی با قضایای حملی سر کار داریم که الموجود لا یکون معدوما، المعدوم لا یکون موجودا، النقیضان لا یجتمعان، النقیضان لا یرتفعان. این مفاهیم اینها به خوبی برای ما بیان است، مفهوم تصورشون روشن، تصدیقش هم روشن. فوق بدیهی است، یعنی اولی است. بدیهی آن است که دلیل دارد ولی دلیل نمی خواهد، مثل دو تا چهار تا. اما اولی آن است که دلیل ندارد اصلا، مثل که النقیضان لا یجتمعان. بنابراین علم حصولی این قضیه است اولی که فوق بدیهی است و برای همه ما روشنه. خب مطلب دیگر که فرمود این حکمت بالغ است، تهدید محض نیست. بعد از تعلیم کتاب و حکمت و تزکیه نفوس این تهدید کرده. آیات و معجزاتی که فرداد درست است که بحثهای کلامی دارد، ثابت می کند که این معجزه است، آورندش پیغمبر است، اما بهره عمومیش برای آنه که مردم خوفا من النار بیراها نروند و ما نرسل بالآیات الا تخویفا. این هست دیگه. خب بحث کلامی توش هست، ابشار توش هست، تأیید و نصرت مؤمنان هست، اما قسمت مهم دارد برای اینکه یده بترسن. مثل این انت الا نذیر، انما انا نذیر، که این به صورت حصر آمده. این حصر حصر اضافی است، وگرنه مبشرن و نذیرا هم تبشیر هست، هم معلم کتاب هست، معلم حکمت هست، مزکی نفوس هست، همه این اوصاف مال حضرت دیگه. اما اینجا که این انت الا نذیر یا انما انا نذیر، این برای آن است که اکثری مردم با ترس خدا را عبادت میکنن. خوف هم من النار همینه دیگه. و برخی ها شوقا الی الجنه است، او حدی کسانی هم که لا خوف هم من النار و لا شوق الی الجنه است. اصرار سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی اینه که بعد از پیغمبر صلی الله علیه و سلم در امت اسلامی اول کسی که باب ولایت رو باز کرد هست امیر بود. با ولایت یعنی انسان بشه ولی الله. ولی الله اونه که خوفاً من النار عبادت نمی کند، شوقاً الالجنه عبادت نمی کند، لولایتهی ولمحبتهی لله عبادت می کند. این تسلیس که ادهی خوفاً من النار، ادهی شوقاً من الجنه، ادهی حباً لله و تمود ما حباً لله عبادت بکنیم، ما عبدتنا لا خوفاً من النار ولا شوق الالجنه. اول کسی که در امت اسلامی این در رو باز کرد است امیر بود. اصرار ایشونید، خودشم این راه را می رفت. بر از اینه که اکثری مردم رو ترس دیگه. ای کاش این ترسم اثر می داشت. خب فرمود فما تغل نزول، این بیان نورانی سید شهدا می بینید، اینا بوسیدنی نیست. فرمود خیلی از مردم دینشون دین آدامسیه. سابقا یه چیزی بود بچه ها می جویدن به نام مستکی، این مقداری در دهن لذیذ بود، بعد وقتی که طفاله می شد می داختن دور. الان آدام سر از شد، شبیه همان است منطقه یه مقداری ترتمیستر. آدام اثرش چیه؟ یه مقدار این نوع جوان یه مقدار می جود، وقتی اینکه به صورت طفاله شد می دازی دور. این بیان نورانی سیر شده همینه. فرمود الناس عبید الدنیا و دین لعقون علا السنتهم یهوتون بهی ما درت بهی معایشهم فعضا محسو بالبلاغ لدیان. فرمود اینا اسلامشون اسلام آدامسیه، مادامی که در کام اینها مزه داره اینو می جوند، مادامی که دیگه بیمزه شد برای دا توف میکنم دردن دور. لعق یعنی ما یلعق و به لسان دیگر، همین آدم سه میگن لعق دیگه. یه چیزی که تو درون که نیست، تو حلق که نیست، تو همین محدوده زبانه، تو لسان خلاصه نه حلق. و دین لعقون علاقه سیتون تو محدوده زبانشونه. مادر رد دیم آیشون فیضا محسوی برا غلط دیگه تو فکره میدن زنده اینه. اومد و ما یومن و اکثر هم بالله الا به هم مشرکون، که ما به زحمت میخواستیم حل کنیم. این برای آن است که این روایات برای ما روشن نشد و جا نیفتاد. این دو سه روایت هست در ذیل همین ما یومن و اکثر هم بالله الا به هم مشرکون، که ما با کمک اون روایات این بحث را حل میگذیم. حالا حوزه علمیه و علما و خانواده شهدا و این مؤمنین را نگاه نکنید، تو فضای باز جامعه وقتی میرید اکثری این طورن دیگه. فرود به این که حکمتون بالغتون فما تغل نظر. خب بعد فرمود رو برگردون. قبلن هم بستدیم بارکه نجمی که فرمود اعرض امن تولا ان ذکرنا ولم یرد الا الحیات دنیا، اونجا بحث شد که همه اینها محکوم به اون آیه وحجر هم حجر جمیلا هستن. اینجا هم حجر جمیل است. به چه دلیل؟ به دلیل که این همه حرفا رو داره به مردم میزنن دیگر. پس ما میشه رو بر نگردون، از مردم فاصله نگرفت. این که فرمود فتول انها نه یعنی برو تو خونه بشین، یعنی قبول و نکول اینها بی اثر برات، تو هر بخواست بودن نه اینها رو رها کن. خب الان پشت سر هم دارد آیت می کند برای اینا، چی رو رها بکنن؟ اگر می فرمود بلده غیر از این نمی کرد که، حالا که فرمود تولم همین دارد، یعنی نگران نباش، اقبال و ادبار اینا برای تو اثر گذار نباشد، تو حرفت بزن. پس بنابراین چه اعرض امن تولا ان ذکرنایی که در آیه 29 سوره مبارکه نجم آمده، چه فتولا عنهمی که در آیه 6 همین سوره قمر آمده، به این معنا نیست که مردم رها کن. نخیر، مردم چی رها کنیم؟ ما تا زنده این باد با این مردم باشیم حرفامونو بزنیم، اما حالا نگران باشیم که نپذیرفته ما چه کنیم؟ یعنی ما بیش از این وظیفه داریم که تبلیغ کنیم؟ البته موظفیم که به جان مردم برسانیم، مردم هم با سخنرانی و با سخنخوانی و با همایش هرگز حرف در جانشون نمیره. مردم اگه کسی رو ببینن که یه روحانی ببینن که از منزل تا مسجد جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، این یقینا تو مردم اثر دارد کم یا زیاد. اما اگه ببینن اون سخنرانی میکنه، حرف میزنه، خب این هم حرف تحویل میگیرن. اما اگر اون باشه یقینا اثر داره. چند نفری هم که اثر کردن یا پرهیز از گناه کردن یا شوق شما بهش زیاد شد، برای اینکه یه عده بودن که جعلنا له نورا یمشی، این که مربوط به امام پیغمبر نیست که، این در باره همین مؤمنین دیگه، و جعلنا له نورا یمشی به فلاس. پس میشه یه روحانی، یه مؤمن طوری باشه که وقتی از منزل به مسجد میاد مشموله و جعلنا له نورا یمشی به فلاس باشه، خب اثر داشته باشه. این که فرمود تذکرکم الله رؤیتو همینه دیگه. خب پس داره میشه این فتولده یعنی اعراض بکن یعنی چی؟ این از غرب نگران نباش، حالا نپذیرفتن نپذیرفتن. اون دیگه براءت هست، اون وقت دیگه بغضا و جنگ و مبارزه که میشه جنگ احد، که میشه جنگ بدر، یکی جنگ فلان. اما این که به اون صورت در نیامده الان میبینید پشت سر هم در آیه نازل میشه دیگه، با اینکه فرمود فتولد عنهم، خب پشت سر هم داره اینا رو بگو اینا رو بگو اینا رو بگو اینا رو بگو. 6-7 اصل است تو همین آیه سطر و خوردی آمده. فتولد عنهم یوم ید، و یه روزی هست یک کسی شما رو احضار میکنه، دو الا شیء، این تنویل او هم نشانه اجنبی بودن این شیء است، این سه، اون هم منکر است، برای شما ناشناس است، ناگوار است، خشعن هست، با خشوع میایید، سار خشوع از چشماتون بر میآید، منها خلقناکم فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارت اخرى، به میل خودتون که از قبر بر نمیخیزید ما میکشیمتون بیرون میاریم. اینجا بحث به دعات دارد یخرجونه، اما منها خلقناکم فیها نعیدکم و منها نخرجکم، مگه شما روزی که وارد قبر شدید با میل خودتون رفتید، یا شما رو ما انداختیم تو گور، ما هم شما را از گور در میاریم؟ خب این حرفا مرتب داره میگه، این 6-7-8 من الاجداس هست، که انهم جراد هست، منتشر هست، محتقین الادعای هست، میگه چشم 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 به سرعت دارد میرید، و بعد دادتون هم بلنده که این روزوی سخته، همین 7-8 امر را فقط به اینا بگو دیگه. پس معلوم میشه اعراض به معنای فیزیکی نیست، نه که برو تو خونه بشین دره ببند، وگرنه در جریان حضرت یونس فرمود مباد اون کار رو بکنی، ولا تکن که صاحب الهوت، بری تو خونه و بگی ما حالا حرفمون زدیم، نه، تا زنده ای باز بگی. یه وقت است میدان جنگ است، اونا حمله کرده، خب از این طرف از اون طرف نبرده، اما یه وقتی موقع جنگ و امثال نیست، اما تا زنده ای تا نفس نکشی باز بگی. با اینکه فرمود و تولد، فرمود این 7-8 امر رو بگو. این یه آیه رو شما که بررسی میکنید بید 7-8 گزارش تلخ را به همراه دارد، چشمانتون اینه، ترستون اینه، ما شما را از قبل بیانیم، مثل ملقی پراکنده اید، به سرعت میایید. پس اعراض و تولی به معنای در خانه خود بستن نیست، مردم رها کردن نیست، از دنیا جدا شدن غیر از خلق خدا جدا شده است. ما موظفیم از دنیا فاصله بگیریم نه از خلق خدا. والحمدلله رب العالمین.